ساعت 23:11 شب در تهران است. به صدای رادیو فردا از پراگ گوش می‌کنید. مرکل به روحانی گفت ایران برای حل دیپلماتیک مناقشه هسته‌ای باید علائم مثبت بفرستد. مادر و همسر بهنام محجوبی زندانی بستری شده در بیمارستان موفق به دیدار او شدند. و حسن روحانی به وزیر اطلاعات بابت اظهاراتش درباره ساخت سلاح اتمی تذکر داد. در این نوبت خبری شب شامگاهی چهارشنبه 29 بهمن 99 همزمان با 17 فوریه 2021 امیر پوریا با شما هستم. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز چهارشنبه در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور ایران گفت اکنون زمان ارسال علائم مثبت برای ایجاد اعتماد و افزایش شانس حل دیپلماتیک مناقشه هسته‌ای است. سخنگوی خانم مرکل با اعلام این خبر افزود صدر اعظم آلمان در گفتگو با حسن روحانی از ادامه عدول ایران از تعهدات هسته‌ایش اظهار نگرانی کرده. تماس تلفنی این دو مقام در آستانه دیدار وزیران خارجه اعضای اروپایی برجام شامل بریتانیا، فرانسه و آلمان در پاریس انجام شده است. وزیر خارجه فرانسه نیز اعلام کرده این اجلاس قرار است هفته جاری برگزار شود و آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به صورت مجازی در آن حضور خواهد داشت. مادر و همسر بهنام محجوبی زندانی عقیدتی که در حالت کما در بیمارستان بستری است با صدور مجوز از سوی مراجع قضایی موفق به دیدار او شدند. صالحه حسینی همسر این درویش گنابادی روز چهارشنبه خبر داد بهنام محجوبی علائم حیاتی بسیار ضعیفی دارد و با دستگاه نفس می‌کشد. بهنام محجوبی 4 روز پیش در پی وخامت وضع جسمیش از زندان به بیمارستان انتقال یافت. او که به دلیل شرکت در تجمع درویش گنابادی به تحمل 2 سال زندان محکوم شده بود، از خرداد امسال این محکومیت را در زندان اوین سپری می‌کرد. در ماه‌های گذشته پزشکان بارها وضعیت بهنام محجوبی را وخیم توصیف کرده بودند. رئیس دفتر رئیس جمهور ایران ضمن خبر دادن از اینکه حسن روحانی به وزیر اطلاعات در ارتباط با اظهارات اخیر او درباره احتمال ساخت سلاح هسته‌ای در ایران تذکر داده است، گفت که موضع نظام و دولت در این باره تغییری پیدا نکرده. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز 20 بهمن در گفتگو با شبکه 2 تلویزیون حکومتی گفته بود رهبر جمهوری اسلامی درباره حرام بودن سلاح هسته‌ای فتوا داده، ولی اگر جمهوری اسلامی را به سمت آن هل بدهند دیگر تقصیر ما نیست. به گزارش خبرگزاری فارس، محمود واعظی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت در این زمینه گفت موضع نظام و دولت تغییری نکرده و فتوای رهبری به قوت خود باقی است و فتوا چیزی نیست که با یک حرف تغییر کند. اظهارات آقای علوی موجب واکنش‌های بسیاری شده. از جمله روز 26 بهمن تعدادی از نمایندگان مجلس ایران خواهان توضیح وزیر اطلاعات در این زمینه شدند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی چهارشنبه امروز در دیدار تصویری با مردم آذربایجان شرقی حکومت خود را مردم سالارانه خواند.
مدیریت کشور رو از یک حکومت استبدادی پادشاهی و فردی تبدیل کرد به یک حکومت مردمی و جمهوریت و مردم سالاری. امروز حاکم بر سرنوشت ملت ایران خود مردمن. مردمن که انتخاب میکنن. ممکنه خوب انتخاب کنن، ممکنه بد انتخاب کنن، اما مردم انتخاب میکنن. خیلی چیز مهمی است. اون روزی حرفا وجود نداشت و کشور استبدادی بود، همه چیز دست خودشون بود. این مذاکراتی که یکی از این شخصیت‌های معروف آمریکایی که با محمد رضا رفیق بودن، اون میگه که رفتم ایران به محمد رضا گفتم پرون نخست وزیر آدم بی عرضه ایست، گفت شما کارت نباشه، من خودم همه کارا رو دارم انجام میدم. واقعشم اینجوری بود، همه سررشته همه کارها دست یک نفر بود و او تصمیم میگیره و او مردم اصلا هیچ کاره محض بودن. حالا مردم که هیچ، دولتی ها هم هیچ کاره محض بودن.
در همین زمینه با تغییر رحمانی تحلیلگر سیاسی در پاریس گفتگو کردم و در ابتدا درباره این ادعای رهبر جمهوری اسلامی دیدگاه او را پرسیدم.
ایشان کسی انقلاب 57 علیه دیکتاتوری بود و ولی ایشان کسیست در حد انتخابات محدود مردم هم وقتی انتخاب میکنن مقابل ایشان، ایشان میاد خراب میکنه. میگه آقای خامنه‌ای نهادهای تبیه کرده که تمام نهادهایی که مردم اونم با نظر شورای نگهبان انتخاب میکنن و زیر نظر و سلطه خودشون گرفته. وزارت اطلاعات، نظر اطلاعات سپاه، مقام ریاست، تدارکچی مقام ولایت. من نمیدونم که دیکتاتوری اسمش چیه. اینکه آقای خامنه‌ای گاهی نرمش قهرمانانه کرده، دو تا مسئله، اینکه فشار مردم، گاهی منافع نظام. این که دیگه دموکراسی نیست که، دیکتاتوری کاریست که آقای خامنه‌ای میکنه. آقای خامنه‌ای 10 ساله آدم ها رو حرف میندازه، رفتاری که با دراویش میشه همش هم زیر نظر آقای خامنه‌ای است. و حتی نهادهای درون نظام که ظاهرا انتخابیان، زیر نظر نهادهای انتصابیان تقریبا داره تعارف میکنه. گفتم کاهی هم ایشان چیزی که مخواد خراب بشه میاد گردن مردم. نیست که این که میگوید دیکتاتوری بود، این که الان شما بعد از یک دوران تاریخی با این همه پیشرفتی که جهان کرده، رفتار آقای خامنه‌ای که دیکتاتوری تحقیرآمیزه، رفتار آقای خامنه‌ای هم تحقیرآمیزه. یه ملت داره تحقیر میکنه با این حرفاش. ببین 24 میلیون رأی روحانی در مقابلی که آقای خامنه‌ای تا مقام پایین‌تر وزارت هم دخالت میکنه و البته رئیس جمهور هم اطاعت میکنه، این مصداق چیه؟ این مصداق دموکراسی.
یکی از سوالاتی که با انتشار این نوع حرف‌ها در محیط مجازی و شبکه‌های اجتماعی بیشتر برای مردم پیش میاد، معمولاً اینه که طعنه‌ای به شرایط روز ممکنه تلقی بشه. اطمینان به اینکه این برداشت ازش پیش نخواهد آمد از کجا میاد؟
ببینید، این نگاه که آقای خامنه‌ای داره به نظر من یه مقدار از اون چیزی که در جامعه ایران می‌گذره متفاوته. حتی اصلاح طلبان می‌گن، یعنی پنداری دارن که فکر می‌کنن اوضاع مثل 20 سال پیشه. یعنی مردمی که بخش زیادی از مردم یک آزمونی از رفتار آقای خامنه‌ای دیدن که بدعهدیه. آقای خامنه‌ای هنوز داره شعارهای دهه 80 میده، ما در دهه 90. بعد این فضای مجازی امکان مراوده داره. از این طرف دیگه اون مشخصی شاید فضای مجازی بیخبره. ببینید، این که آقای قاسم سلیمانی مورد استقبال برخی بود، درست، ولی این که همه سیاست آقای خامنه‌ای در منطقه الان مورد نقد بسیاری از نیروها حتی در خود نظامه. آقای خامنه‌ای یه جور در همین سخنرانیش حق میدانه که انگار تمام اون کارا درست بوده. یعنی شما میده به نظر من یک مقدار این فضای مجازی، عقب مانده بودن یا تفاوت دیدگاه‌های حاکمیت با جامعه هم نشان میده. یک زمان این حرفا آقای خامنه‌ای جمله میگفت انتخاب اصله، دو انتخاب پرشور مهمتره، یک سری از جامعه مدنی میامدن تو انتخابات شرکت کنن که اون کاندیدای خودتونه که دورتر از آقای خامنه‌ای هست و بهش رأی بدن. خب این بار این اتفاق بعیده بیفته. یعنی این بار اینه یه شعار میدانن، شعار که یک دیکتاتور یه جاهایی از افکار عمومی تو استفاده میکنه و طرف از یک سوراخ دوبار بعیده گزیده بشه. من یه بخشم اینو میبینم نزدیک به انتخابات با خونین و دردبار آبان 98، بیخاصیت کردن کل مقام ریاست در برابر ولایت. اینا چیزایی نیست که جامعه نبینه و این چیزی که آقای خامنه‌ای فکر میکنه من دهه 70 یا دهه 80 در ایران.
دیدگاه آقای تغییر رحمانی رو میشنیدید. و اما امیر رئیسیان، وکیل مدافع نوشین جعفری، عکاس و خبرنگار، روز چهارشنبه از بازداشت و انتقال موکل خود به زندان زنان غرچک خبر داد. نوشین جعفری به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام به 5 سال زندان محکوم شده بود که 4 سال آن قابل اجراست. او مرداد 98 توسط مامورین اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و بعد از 2.5 ماه به قید وثیقه آزاد شد. 3 هفته بعد از بازداشت نوشین جعفری یک فایل صوتی منتشر شد که نشان میداد او تحت فشار است تا اعتراف کند که یک حساب کاربری توییتری موسوم به یار دبستانی به او تعلق دارد. شیوا نظرهاری، فعال حقوق بشر و از دوستان و همکاران سابق نوشین جعفری، درباره این پرونده و حکم او چنین میگوید.
تو این پرونده نوشین جعفری در مجموع به 5 سال زندان محکوم شده که 4 سالش لازم الاجراست طبق قانون جدید و اتهاماتش هم 4 سال به اتهام در واقع توهین به مقدسات حکم گرفته و یک سال هم بابت فعالیت تبلیغی علیه نظام، که اونطوری که در واقع کانال‌های منتسب به سپاه از دیروز دارن این خبر رو کار میکنن، اون اتهام اون 4 سال بابت توهین به مقدسات به دلیل این هستش که نوشین جعفری رو ادمین صفحه توییتری یار دبستانی دونستند و به نظر میادش که قاضی این اتهام رو وارد دونسته و محرز دونسته. اما بسیار عجیب اتفاقی که در مورد پرونده نوشین جعفری افتاده، یعنی حکم در روز شنبه تایید شده، به وکیل تاییدیش به وکیل تازه ابلاغ شده و بلافاصله روز دوشنبه اومدن دم خونه و حکم خودشون شخصا اجرا کردن و نوشین رو بازداشت کردن، در حالی که در روند اینطوریه که بعد از اینکه حکم تایید میشه در دادگاه تجدید نظر به واحد اجرای احکام فرستاده میشه، واحد اجرای احکام طی یک پروسه اخطاریه میفرسته برای متهم و بهش وقت میدن که بیاد خودش رو به زندان معرفی کنه. در مورد نوشین جعفری همونطور که از ابتدا این پرونده با پر از ابهام بود و اتفاقات خیلی عجیبی توی پرونده افتاد، سر اجرای حکم همین اتفاق افتاده با این استدلال که امکان فرار متهم وجود داشته، در حالی که همونطور که وکیل نوشین جعفری هم گفته ایشون یک ساله که حدوداً یک ساله که آزاده و اگر میخواست فرار کنه این امکان براش وجود داشت که در این یک سال گذشته فرار کنه.
بعد از شنیدن دیدگاه شیوا نظرآهاری، فعال حقوق بشر و همکار سابق نوشین جعفری که به تازگی به زندان فرستاده شد، گزارش شهرام میریان همکارمان را بشنوید درباره صادرات آلمان به جمهوری اسلامی که رشد 30% داشته.
اتاق صنایع و بازرگانی آلمان همساله در چنین روزهایی حجم داد و ستد سال پیش را با جمهوری اسلامی منتشر می کنند. این نهاد اقتصادی در شهر هامبورگ در گزارش سالانه‌اش ابتدا به واردات کالا از ایران اشاره کرده و گفته با وجود شیوع ویروس کرونا صدور کالا در سال گذشته میلادی از ایران به آلمان 273 میلیون یورو بوده که این مبلغ نسبت به سال قبل از آن یعنی 2019 1/3 افزایش نشان می‌دهد. صادرات آلمان به جمهوری اسلامی هم 1,560,000,000 یورو اعلام شده که در مقایسه با سال 2019 رشدی 30% داشته. و این در حالی است که اتاق صنایع و بازرگانی ایران آلمان پس از امضای توافق برجام در سال 2015 ارزیابی کرده بود میزان صادرات آلمان به ایران به ویژه از سال 2020 از مرز 5 میلیارد یورو هم فراتر رود. به دنبال خروج آمریکا از توافق برجام در اردیبهشت ماه 2 سال پیش و بازگشت تحریم‌ها، صدور کالا از آلمان به ایران به تدریج سیر نزولی خود را پیمود و به عنوان مثال در سال 2018 به نصف رسید. صادرات آلمان به ایران ماشین‌آلات، ابزار صنعتی، تولیدات شیمیایی، مواد غذایی و دارو بوده و واردات آلمان از ایران هم فرش دستباف، انواع خوشبار مانند پسته و خرما، گیاهان دارویی، زعفران و روده گاو و گوسفند بوده که در کارخانه‌های تولید سوسیس مورد استفاده قرار می‌گیرد. به گفته میشائل توکوس، مدیر عامل اتاق صنایع و بازرگانی ایران و آلمان در شهر هامبورگ، این دو کشور در شرایط عادی ظرفیت بالقوه‌ای در داد و ستد با یکدیگر دارند. این مقام اقتصادی همزمان ابراز امیدواری کرده رئیس جمهور تازه آمریکا جو بایدن در سال جاری میلادی به توافق هسته‌ای بازگردد و به دنبال آن گشایشی در مناسبات اقتصادی میان آلمان و ایران پدید آید. در آمار تازه صادرات آلمان به جمهوری اسلامی و بالعکس همچنین گفته شده در مقایسه با کشورهای اروپایی آلمان در صدور کالا به ایران همچنان جایگاه نخست را داراست. پس از آن با فاصله بسیار زیاد ایتالیا مقام دوم، هلند و فرانسه هم به ترتیب جایگاه سوم و چهارم را در ارتباط با صدور کالا به ایران از آن خود کردند. به دنبال امضای توافق هسته‌ای در شهر وین بیش از 120 شرکت کوچک و بزرگ آلمانی در ایران فعالیت داشتند، ولی با خروج آمریکا از برجام اکثر قابل توجهی از این شرکت‌ها ایران را ترک کرده و در حال حاضر تنها اندکی از آنها در تهران ساکنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با این گزارش این نوبت خبری رادیو فردا به پایان میرسه. میتونید پیام‌های خودتون رو به شماره پیامگیر 20420221122112 به ما بسپارید. ممنون که با رادیو فردا همراهید.